یعنی در حقیقت اینجا تاریخ دوبار تکرار می شود. بار اول تراژدی است، بار دوم مضحکه.
بله،
به قول هگل. و این مضحکه رو انجام میده و این مضحکه طوری میشه که بیاد دقیقا پشت این به اصطلاح شرکت واسه بگی که من مادرشم، این بچه هر چی بچه میخواد من از من صرفش صحبت میکنم. و بعدم وقتی نگاه کنید به قراردادهای پیشنهادی که یکیش البته مسئله بانک جهانی است که اون پیشنهاد قرارداد اینا نبوده، یه بحث دیگه است. چهار تا قرارداد که نگاه میکنید، علاوه بر این که حالا واردش نمیشین چون وقتی نیست، من نوشتم اینا رو قبلا میتونن نگاه بکنن.
بله،
شنوندگان گرامی، خدمتتون که عرض بشه میبینیم که تمام این قراردادها مغایرت داره با اصل ملی شدن نفت در ایران. و خلاف این که بعضی از افراد مثل آقای فاضل روحانی و دیگران هم گفتن نه مغایرت نداره، بعضی یکیش نداشت مثلا در هندستان، یا نادرست این حرف. من پاو میدارم زمین به قول امریکایی ها گفته میشه ترجمه، که من اصرار میکنم روی این موضوع و اینطور نیست.
بله،
مغایرت و دو درستی هم مصدق قبول نمیکنه. الورستون هم آدم انگلیسی که کتابی نوشته نفت ایران، مرد شریف، یادش بخیر، یادش گرامی باد. میگه که اینا با اصل ملی شدن در ایران مغایرت داشت. 1955 هم میگه، دو سال بعد از اینکه جریان کودتا اتفاق میفته، میگه اون زمان میگه آنی انگلیسی، این نه چپ بوده نه چیزی، نه آدم درستی، خیلی هم محافظه کار. خب وقتی نگاه میکنی به این مسئله که این قراردادها رو چیکار میکنه، قراردادها رو چیکار میخواد حقنه کنه به این ترتیب، یعنی از در میندازنش بیرون از پنجره برمیاد. و به این ترتیب که ما نگاه به قراردادها میکنیم، میبینیم پشت این جریان این شرکت هست که این شرکت خودش عضو کارتل بین‌المللی نفته. این خیلی مهمه.
بله،
این سیاست خارجی انگلیس و بعدا سیاست خارجی آمریکا، اینا من نشون دادم قبلا، بر اساس کارتل نفت است. یعنی به جایی که بیاد، خب به هر حال اگر از یک مملکت درست حسابی حداقل سیاست درستی داشته باشه، یک منافعی داره یک مجموعه یا یک سری طبقاتی توی مملکتی ها که اونا تعیین تکلیف میکنن که مجموعه این طبقات رو ما منافعشون رو ببریم، یا یک چند تا از این طبقات رو یا یک طبقه خاص رو نستگی داره دیگه انجامش بدیم. جامعه طبقاتی است. این دقیقا از یک قشر نفتی تمام سیاست خارجیش رو گذاشته انگلیس اینجا، آمریکا هم بعدن. و خب ببینید اینا موفق میشن، اینا خطا روی خطا میکنن و به همین ترتیب هم به همین فرم خواستم شد که مسائل نفت به جایی برای کشید که حتی وقتی اوپک رو در مقابل کارتل نفت، کشورهای تولید کننده نفت، پنج تا کشور که شام ایران بوده در
حقیقت، بله،
فرم میدن که بابا این قیمت رو که خودتون با ما میدید دیگه کمش نکنید، مرز رضای خدا نکنید این کار. و این رو هم حتی نه انگلیس به اصطلاح به رسمیت میشناسه 1960 بعدن، نه آمریکا تا 4 سال.
بله،
تمام دنیا رو رسمیت میشناسه. اون وقت میگه ببینیم چی میشه. بسیار خوب و هنوز هم با اون چشم نگاهش میکرده سال‌های سال. نشون میده که اینا از ضعفه و ضعف این ترتیب هست که سیاست خارجیش به دریوزگی افتاده، دریوزگی کارتل نفت هست که در حقیقت که پشتیبانی از اون میکنه و میتونه به چیزای دیگه پشتیبانی بکنه، از چیزای دیگه، چیزای بهتر. جامعه نوین داره پیش میره، تضادها داره فرموله میشه، بعد از جنگ جهانی دوم یواش یواش دیگه دنیا داره جور دیگر میشود.
بله، بله.
جنگ کره نگاه کنید، جنگ ویتنام نگاه بکنید، تحولات دیگر نگاه کنید، سال 70 به بعد نگاه کنید، اینجوری جوری نمیره دنیا که این ترتیب و به این فرم نیست که بتونید کنترل بکنید. و به این ترتیب هست که ما لازم هست نگاه بکنیم به این بسیار جواب سوالی که اولا خب نفت رو باید ملی کرد، دلیلش که ملی کردن نفت این بود که کاپیتالیسم از بین ببره مصدق، و یکی هم که منابع کشوری رو مردمش حق دارن که اونا تصمیم بگیرن که چگونه خرج بشه و چگونه استخراج بشه، چگونه انجام بشه، که خود این اثر بعد از ملی کردن نفت اثرات زیاد خرج کرده بودن در مصوبات به اصطلاح یونایتد نیشن یا سازمان ملل
متحد.
کمیته 60 نفری، مصوبات کمیته 60 نفری رو در اوائل سالهای به اصطلاح 1950 نگاه بکنید، کمیته 60 نفری بخونید ببینید چی هست.
بله.
همین اساسا و حتی اساس اعلامی حقوق بشر می شود یه مقداریش، میدونید، چون حق اقتصادی افراد از منابع کارگرد منابع طبیعیشون حق، این حق بشر است.
بله، حق طبیعیشونه. بله،
خیلی اهمیت اصلا حق طبیعی مردم است. در این ترتیب ما خب میبینیم که اهمیت و اعتبارش نشون میده. این که شکست خورده، خب شکست خورده، این که حق درستی بوده، این که راه درستی بوده و به همون جا هم رسیده. کارتل بالاخره از بین رفت. 1972 بود چون بحران نفت، کارتل نفت از بین رفت. من به خاطر تحولات سرمایه‌داری بود از بین رفت، من جای دیگه نشون دادم. ولی روسیاهیش به همین همون همین کارتل پروران و سیاست‌های اون دوران آمریکا و انگلیس بود. و به این ترتیب می‌بینیم که خب مهم است چرا انگلیس کارتل دراخت از آج شده بود، ها؟ از آمریکا دراخت است.
بله.
دلیش این بود به خاطر ضعف کلی بود. اولا خزانش خالی بود، این باید از بغل نفت ایران می‌خورد، سه جورم می‌خورد. یک جور این بود که باید چون که تو شرکت نفت ایران انگلیس سهامدار عمده بود، از سود به اصطلاح این شرکت استفاده می‌کرد، بهش می‌دادند. یک فرم دیگه نفت رو به صورت دیسکانت یا به صورت اینکه نرخ کمتری چارج می‌کردن براشون، به اصطلاح دولت انگلیس رو که خب کلی می‌خرید به اصطلاح ظاهراً و خب خیلی کم بهش می‌دادن، اینجوری می‌خورد. و نوع سوم هم مالیات می‌بست روی نفت، ها؟ و از مالیات هم تو خزانه پر می‌کرد. سه جور می‌خورد، یعنی از سه آخر می‌خورد.
دقیقاً غارت می‌کرد.
و این فرم را اگر نگاه بکنید دیگه یک دلیلش این هست، یک دلیلش این هست که به طور کلی هنوز نفهمیده بود که امپراتوری داره رفته، تموم شده. معمولا امپراتوری موقعی میفهمن تموم شده که دیگه نباشن.
بله، دقیقاً مثل تمام دیکتاتوری
این نفهمیده باید یک کسی بخواد بشه، همطوری که گاندی سپورت در هند، همطوری که مصدق عملا این کار کرد. مصدق ساقط شد حکومتش، ولی مصدق نعش اینا رو در حقیقت به خاک سپرد.
دقیقاً
در خاورمیانه به خاک سپرد، ایران نه فقط، در مجموع خاورمیانه به خاک سپرد. نگاه بکنید و این خوب خیلی اهمیت داره که ما از تاریخی بهش نگاه بکنیم. و این که دلیل کودتای 28 مرداد میخواستم خدمتتون عرض بکنم،
لطف فرمایید،
اهمیت داره که ما هم ببینیم که قرارداد چگونه بوده است، که حالا که ما قبلا صحبت کردیم صحبت‌های قدیمی‌تر، و این که چرا فرض بفرمید دیوان بین‌المللی لاهق عرض کرده بودم قبلا، برد شکایت دولت انگلیس رو برد به دیوان بین‌المللی لاهق. دیوان بین‌المللی لاهق مال رابطه بین کشورهاست. این هر آدم سافمور کلاس دوم دانشگاه هم میفهمه، حالا شاید اولش هم میفهمه حتما، که اون جای اون نیست، یعنی صلاحیت ندارن این به برسن به کارهای بین یک شرکت و یک دولت، اصلا ربطی نداره این کار. برد و وقت تلف کرد و اونجوری هم در حقیقت به اون فرم خواست در اومد. پیروزی برای مصدق شد، پیروزی به این معنا شد که در حقیقت حکم بازی رخ گذراندن و برنامه ریزی برای کودتا رو ما اینجا باید ازش نتیجه بگیریم. حالا ما ببینیم که چرا نفت عامل این کودتا بود. حالا از می کنم در مورد خود کودتا هم چند لحظه دیم. چرا نفت؟ اولا شما نگاه بکنید به قرارداد کنسرسیوم که خود آقای فادرانی هم که نوشته تعجب کرد، ما تعجب کردیم که اینا چرا ما کم هم میدن، ما که گفتیم که حالا هم هر چی ما میکنیم سردار هندوستان خوبه دیگه ها، این کمتر به ما هم دادن. من اینجا نوشتم تو کارهای خودم، قبلا هم یک تیکش رو خوندم جلسه قبل صحبتم، و در حال خیلی سعادت داره دوستان گرامی شنوندگان عزیز که رجوع کنم بهش و اول اگر مطلبی بود باز در خدمت خواهم بود، ولی اساسا میبینیم که این جریان به این فرم هست که کارتل نفت یک کارتل به هم پیوسته در مجموعه جهان هست. شما زنجیرش هم نفت ایران انگلیس هست، نظرم نگاه بکنید به کمپانی استاندارد اکسان شد بعدن اکسان موبیل الان، نگاه بکنید به رویال داچ شل کمپانی نفت عظیم هستن، قسمت های از کارتل هست که همه چیز رو از استخراج گرفته تا پمپ بنزین، نفتکش، بازرگانی، تصفیه، همه چیز دستیار در اون زمان. خب این اهمیت داره که ببینیم که اینا نمیذارن، چرا که کمپانی هایی بودن که جزء کارتل نبودن، بهش بودن independent companies، یعنی مستقل بودن ها، تعداد شوارا صحبت کنم متعدد میخواد به اونا نفت بفروشه ها، تعداد بودن کجا رو گذاشتن و بعدم تعدید شدند، حتی پروژه آمریکا تعدید کرد، برکاتشون کردن، برکات کردن اینا، گفتن که اگر این کار بکنید با نفت شما رو هر جه تحت نگیم نخرن، هیچ که نخره و نفت ایران در حقیقت تحریم کردن
حالی
و نزدشتن ما نفت اینا رو کردن و خیلی زیاد هست اصناد اینا رو دیگه بردش نمیشه. بس این مسئله نه. حالا قبل این جریانات به شوخی اینطور که به اصطلاح تو اسناد ما میتونیم نگاه بکنیمش، در صحبت هایی که وزارت امور خارجه انگلیس افرادش با مامورین امای سکس اینا نگاه میکردند، صحبت میکردند، اون زمان اول که همین جریان مسئله ملی کردن نفت اتفاق افتاده بوده، صحبت از این میکنند که به شوخی که مصده و شاید هم این رابطه برای زیتوده داره، مثلا شاید هم این میخوان با کمیسیون کار میکنه مثلا یه هم چیزی، ولی شوخی ها میکردن اونجا ها، میخواستن یه جوری کاری رو کنن که بعد نام کنن مصده با این هست، این نیست که آره عطفی که تمایلات کمیسیون داره نام بدی یا خوبی داره، ولی این که مصده این کاری نبوده که ها، میخواستن در حقیقت با پوشی درست بکنن اون اسم بیان، چه اسمی؟ اسم جنگ سرد، یادمون باشه جنگ سرد رو ساختند، داستان جنگ سرد رو اونها ساختند، درست جنگ سرد ادامه داره، درست اون زمان که تو تحت هست این میزنم من اونو میزنم من اونو میگیرم تو اونو باید بگیری، از کارا بوده بین شوروی و آمریکا، ولی آخه مسئله ایران که خیلی ساده بود ها؟
بله
این تو جنگ سرد بوده، عامل نمیتواند باشه، کاتالیست میتونه باشه، کاتالیزور ها میگن ها تو ایران فارسی، کاتالیزور میتونه باشه، ولی این که عامل اصلی که نمیتونه باشه، اینو ساختنش، وقتی ساختنش بعدن تکرارش کردند، آمریکا هم موقعی که جمهوری خواه رو کار اومدن آجان آقای زرگیه و خب دوتا نفتی مأمور نفتی، یکی رئیس سیاهیه بود دوتا برادر دالاس برادرز و یکی هم وزیر امور خارجه، اونجا برنامه ریختن دیگه با چاچین و دیگران و گفتن خب بریم بزنیمش. این برنامه برنامه خاصی بود، کودتای ایران، کودتای ایران به
طورتی دقیقاً
اولین کودتا به معنای
دقیقاً
آمریکایی بود دیگه،
یه کودتای
آزمایشی بود که بعدن کودتاهای دیگر درست کرد.
بله
سال بعدش دومینیکن ریپابلیک ها، و سال بعد و بعد و بعد و بعد یک سری تو ایران این موفقیت رو به هر حال به دست آوردن، کودتای موفقی به معنا شد که ما واضح نمیشیم که 25 رئیس به اصطلاح مرداد میخواستن یا امرداد گفته میشه میخواستن این کار بکنن، بعد اونجوری شده و بعدم 38 شده، از این کارا ما این داستانها رو ما میدانیم و به طور کلی کاری انجام شد که ایران رو، حکومت ملی ایران رو ثابت کردن، کسانی ثابتش کردن که بعدن صحبت از دموکراسی بردن تو ایران میکردن. این خیلی جالب اینجا ده تو حد منی الان هست نمیدن درسشونو بخونن. خانم کاندالیسا رایس بود دیگه، عرض کرده بودم تو همین رادیو.
بله بله.
این آدم بیشعور، این آدمی که حتی تو چشم آدم دروغ میگوید صحبت از این میکرد که میخوام دموکراسی تو ایران بزنید.
بله.
شما تاریخ بخونید اون جاری دموکراسی ساقط کرد. شما دیگه چی کار میخواید تو ایران بکنید؟ چی کار میخواید بکنید که نکردید با ایران؟ این خیلی اهمیت داره که ما بینید بپردازید، که من برخورد کردم توی بعضی جا نوشتم، شاید هم بیرون اومده نمیدونم، اون زمانی که مشکل بود نوشتم، میدونید خیلی مشکل.
بله بله.
شما این بله. بله. تحت فشار بودید، ولی باور کنید من زبانم نگه نداشتم، خدمتون که عرض بشه. خب میدونید که مسئله جنگ سرد درسته واقعیتی داره، وجود داره، ولی این که عامل اصلی باشه عامل اصلی نیست. عامل اصلی نفت است. اگر ما پی بذاریم مسئله نفت و سیاست خارجی انگلیس و آمریکا رو به طور کلی تجزیه و تحلیل بکنیم بر اساس رابطه تنگاتنگ با کارتل نفت، اون موقع هست که ما میفهمیم نمیذاریم مسئله به اصطلاح جنگ سرد اینجا بیاد یه پرده بندازه، سایه بندازه روش، یه حرکتی بکنه که ما روشن نبینیم مطلب رو. گون که میدانیم جنگ سرد یه محیطی بوده که محیط کاتالیزوری هست که میشه از هر جور به اصطلاح و یکی ماهی گرفت از این آب گلاله بود.
دقیقا
این ترتیب من این رو تز من هست در حقیقت نفت بوده است. همون زمان من این تز دادم که نفت رو به این فرم در آوردم که دست از سالهای 1970 بگه نمیتونست به صورت سیاست خارجی یا یک علمانی یا یک عامل عظیمی از سیاست خارجی آمریکا یا هر کشور دیگری در بیاید. من این در مقابل چپهای سنتی برخوردی کردم و گفتم که خب این حرف نیست که شما میزنید. این تموم شد اون زمانش، نفت جهانی شد به اون فول خاص هست برقا. و خب از اون طریق وقتی من برگشتم به مسئله مصدق دیدم ای بابا همه چیز نفت بوده در حالا نیست. پس بعد متوجه این مطلب شدن دنیا یک به صورت خیلی تومانی 700 را تغییر کرده ها، خیلی هم تغییر کرده. و اون وقت از که آدم برخورد به اصطلاح دیالکتیکی کانکریت مشخص تاریخی باید این جهان بکنه و با نیوها بکنه و سیاسی برخورد بکنه. پس این هم و این مورد دلیل اصلی کودتای 28 مرداد اساسا. و در مورد به طور کلی این که رابطه خاصی ما بخوایم به این مسئله مشروطه خب اهمیت داشت تو بحث کردیم و دنباله اون مسئله حکومت مصدق بدیم، ما این رابطه تنگاتنگ رو باید ببینیم. این خیلی اهمیت داره. این هر دو این شانس این است که درست است من دو تا بحث می‌خواستم بکنم دو تا جلسه، ولی این خیلی خوب از آب در اومد و اینکه هر دو رو با هم انجام دادیم
آمیلن.
و این هر دو با هم انجام دادن تنگاتنگ بودن این دو تا جنبش رو در حقیقت بیشتر بیشتر نشون میده. در این روزی که مهم هست که ما این رو ببینیم، نقش مصدق رو هم ببینیم، استثناء مصدق رو هم ببینیم، پرنسیب مصدق رو هم ببینیم. و درست است که کودتای 28 مرداد کودتای پیروزمندی بود، ولی در نظر بگیریم که این پیروزمندی خود شکست عظیمی بود برای نیروهایی که پشتیبانی ازش کردند، چه نیروهای خارجی چه نیروهای داخلی. و در حقیقت درست دشمن شاد شد مصدق و مردم رنج دیده ایران در اون زمان شدن دشمن شاد، ولی در حقیقت تیری بیری نپایید. تاریخ طولانی است، تاریخ امروز و فردا و پس فردا نیست. در حقیقت الان دیگه بعد از چندین سال چندین دهه در حقیقت ما میتوانیم به این مطلب پی برده باشیم که کی شکست خورد کی پیروز شد.
بله
خیلی متشکرم.
درود بر شما باد. جناب بینا به پایان یه نکته رو باید بهش یه مقداری بیشتر با دقت نگاه کرد و این رو مد نظر داشت که مبارزات مردم ایران به رهبری دکتر مصدق اولا میبینیم که خواستهای ملی دونه به دونه یکی یکی اجرا شد، به نتیجه رسید. اول ملی شدن صنعت نفت بود، بعد خلع ید از شرکت نفت بود و پیروزی در دادگاه لاهه، و بعد بازپسگیری تمام اختیارات یک دولت قانونی در مشروطه از محمد رضا پهلوی، و بعد ایجاد زمین‌های فروش نفت، و در آخر اون هم انجام رفراندوم آزاد و دموکرات و شرکت زنان در آن. این یه بخشه که این بخش مرحله به مرحله با موفقیت انجام شد، و بعدم بخش دیگر وقت کودتاست. بعد به این کودتا هم باید اینجور نگاه کرد که این در واقع یکی از سخت‌ترین و یکی از منحصر به فردترین کودتاهاست با کیفیت و شکل خودش، از نظر شرکت و حضور همه قدرتمندان و همه غارتگران جهانی و همه عوامل مزدورشون. در جای دیگه دیده نمیشه این چنین.